بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 21 مهر 1400، ادامه فروعات اصالت وجود، فرع ششون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و سیما بقیت الله فی الارضین. خب، بحث در فرع ششم بود که در حقیقت میتونیم به یک تعبیر بگیم رابطه وجود و ماهیت رو در خارج نشون میده، که وجود و ماهیت در خارج غیریت دارن، اما یک غیریت دقیقی به تعبیر عروضشون تحلیلی هست، در عینی که این غیریتشون واقعیت داره، نفس العم داره، اما در فضای خارج فهم نمیشه و اون باید در فضای ذهن این غیریت فهمیده بشه، بدونی که بخوایم این غیریت رو ذهنی بکنیم و یه چیز فرضی، نه، واقعی است، نفس العم داره، اما مقام فهمش تو ذهنه، تو ذهن هست که اون تغایر فهمیده میشه. خب، رسیدیم تا اونجا که بر اساس اون اتحاد وجود و ماهیت، که همون اتحاد وجود و ماهیت در خارج همون باعث شد که ما این تغایر و عروض تحلیلی بفهمیم. بر اساس اون ما گفتیم که یک نحوه اختلاف و کثرتی رو ما میتونیم به وجود نسبت بدیم، همونطوری که ماهیات مختلفن، وقتی که این ماهیات با وجود اتحاد داشتن در سایه اون اختلاف ماهوی، وجودها هم مختلف و متعدد میشوند و بر اساس همین این جمله رو میتونیم بفهمیم که ان الماهیات انحاء الوجود، ماهیات گونه هایی از وجود هستند. خب، آخرین نکته‌ای که در این پایان این فرع هست، بازم به تعبیر همون نسبت وجود و ماهیت، که این تعبیر میشه به این که وجود، به این که ماهیت حد وجوده، مرز وجود. اگر یادتون باشه یه بارم من این رو خدمتتون عرض کردم که 3 نظریه در مورد ماهیت هست. یک نظریه اینه که کلن حقیقت ماهیت رو حقیقت سلبی میدونه، که مثلا توی فضای شرح مصباح بر نهایه این اونجا میتونید ببینید، یا در فکر کنم در آموزش فلسفه هم اونجا بتونید ببینید، که وقتی میگیم مثلا این موجود انسانه، حاضر موجود انسانه، یعنی چی؟ یعنی این ساحل نیست، این ناهق نیست، این درخت نیست، این سنگ نیست، معنای سلب یک سری اموری هست. این یک نظر بود. یک نظر عرضم به خدمت شما که خب نظر بعیدی بود و قائلم شاید جز یک نفر نداشته باشه، این که بگو ماهیت ایجاب و سلبه، یعنی حقیقت ماهیت از دو چیز ترکیب شده، یک امر ثبوتی و یک امر سلبی. یعنی انسان که شما میگید این موجود انسانه، یعنی هم حیوان ناطقه و هم در کنارش ساحل نیست، ناحق نیست، اینا دوتا با هم حقیقت ماهیت هستن، ثبوت و سلب، ایجاب و سلب. اما نظر صحیحی که الان از علامه هم تو این عبارت شد بتونیم بگیم که همون نظر استفاده میشه، اینه که ماهیت یک امر ثبوتی هست، یک امر ثبوتی هست، ایجابی هست، ولی لازمه اش سلبه، این سلب بیرون از حقیقت ماهیت، ولی این لازمه هست. وقتی شما میگید این موجود انسانه، خب این معناش اینه که این حیوان ناطقه، اما این لازمه رو داره که اون ناهق نیست، ساحل نیست، سنگ نیست. خب وقت طبق همین مبانی شما دیگه میتونید باز اگه عرض شد که میتونید حل فصل بکنید مسئله اثارت وجود و اعتبار ماهیت. یعنی اون کسی که میگه ماهیت حقیقتش سلبه، خب اون دیگه همین سر از همین در میاره که برای ماهیت واقعیتی در خارج قائل نیست و ماهیت رو ذهنی صرف میدونه، عدم که در خارج تحققی نداره. اما اون کسی که میفرماید ماهیت یک جنبه ثبوتی دارد، اون خب میتونه برای ماهیت واقعیت قائل باشه و تحقق قائل باشه، یک تحققی در سایه وجود. خب و الى هذا الاختلاف يؤول بله
ان الماهیت انواع الوجود و ان الماهیت حدود الوجود.
علی این که بخواد دیگه عبارت داره چی میگه؟ و هو حاضر به الى هذا الاختلاف يؤول ما بين الماهیات الموجوده من التمييز والبينونه و اختلاف الاثار و هو معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود. اینم خاطر اونم معناش همینه. خب میگه میفهمد به این اختلاف برمیگردد آنچه که بین ماهیات موجوده هست. چیه؟ اون تمیز، اون جدایی، اون اختلاف آثار. اختلاف آثار از این جهت برمیگرده که شما انحاء وجود دارید پس آثار مختلف دارید. اگه آثار مال وجوده، وقتی که در سایه ماهیات مختلف شما انحاء وجود داشتید، آثار مختلف هم خواهید داشت.
اون کسی که ماهیت سلبی را وجود قادر شد، همه بیان و حدود وجود رو مخواد بگه. چون وقتی میگیم حد وجود، یعنی ماهیت این است و جز این نیست. این جز این نیستش همین حد رو درست میکنه. شاید میخواد اون کسی که سلبی میگه مخواد این رو بگه.
سلبی که میخواد بگه، میخواد بگه این در
ماهیت جزئی نیست داره دیگه. این است
جزئی نیست. اون جزئی نیستش در چه مرحله ایه؟ یعنی بلاخره ثبوت امر ثبوتی هم میدونه یا نه؟ اون فقط میگه سلب. میگه و به تعابیر دیگر من گفتم میگه ماهیت مرز وجوده، پایانه، اونجا که وجود دیگه تمام میشه. خب تمام میشه دیگه هیچی دیگه نیست دیگه. این هم یعنی نحو بیان هم هست. ولی خب اونا میگن مثلا شما میگید این موجود انسانه. انسانه یعنی چی؟ یعنی ساحل نیست، ناهق نیست، سنگ نیست، چوب نیست، زمین نیست، آسمان نیست. این گونه مجموعی از سلب ها.
اون دومه که میگید در کنار ثبوت سلب میگه اون
نه اون ببین اونجا بله ما که اونم میگیم ثبوت لازم است سلبه. من نظر درست گفتم همینه. اما اون میاد اون سلب میاره تو حقیقت ماهیت. یعنی ما میگیم لازمه است. عرضم به خدمت شما بس که ما میگیم مثلا انسان لازمش امکانه، اما امکان تو حقیقت انسان که داخل نیست. انسان حیوان ناطقه، اما این حیوان ناطقه یه لازمه داره به نام امکان. این موجود انسانه، اما این که انسان باشه لازمش اینه که سنگ نباشه، لازمش اینه که عقدم چوب نباشه، لازمه اینه که زمین نباشه، آسمان نباشه. ولی اون نظریه اینه که اون سلب رو اصلا میاره داخل حقیقت ماهیت. یعنی ماهیت دوتا مقرب داره، یکی اون ثبوته، یکی اون سلبه. و هو معنا قولهم، اون معنای قول اینها هست که میگن ان الماهیات حدود الوجود. ماهیات حدود وجود هستن، ماهیت حد وجوده. فذات کل ماهیت موجود، بله فذات کل ماهیت موجودت حد لا یتعدا. ذات هر ماهیت موجوده چیه؟ حقیقت هر ماهیت موجود چیه؟ اون یک حدی است که اون وجود از اون حد تعدی، لا یتعدا وجودها. حقیقت ذات هر ماهیت موجوده ای چیه؟ اون حدی است که وجود اون ماهیت اون حد تعدی و تجاوز نمیکنه. این وجود تو همین دایره حیوان ناطق دیگه فراتر از اون نمیره. این وجود تو دایره ساحل دیگه فراتر از اون نمیره. حقیقت ماهیت همین حد بودنشه. فذات و کل ماهیت موجودت حد لا یتعدا وجودها. ذات و حقیقت هر ماهیت موجوده ای چیه؟ حدیست که وجود اون ماهیت از اون حد تعدی نمی کنه. و یلزمه سلوبون به عدد ماهیات موجودت خارجت عنها، لازم می آید، لازم می آید اون حد را یک سلوبی، یک سلبه هایی به تعداد ماهیات موجوده ای که خارج هستن از اون ماهیت. یعنی شما میگی این حیوان ناطقه دیگه، تمام ماهیات دیگر را شما داری از این لازمش دیگه سلب می کنی. لذا میگی یلزم اون حد را سلبه هایی به تعداد ماهیاتی که موجودند و خارجن از این ماهیت. حالا مثال میزنه، فماهیت الانسان الموجوده مثلا حد لوجوده لا یتعداه وجوده الى غیره. پس ماهیت انسان موجوده مثلا این حدیست برای وجود انسان که لا یتعدا، تعدی نمی کنه، تجاوز نمی کند از اون حد وجود این انسان به غیرش. فهوه اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اون انسان لیس به فرس و لیس به بقر و لیس به شجر و لیس به حجر الى آخر الماهیات الموجودت المباینت للانسان. اون انسان دیگه اسب نیست، بقر نیست، شجر نیست، درخت نیست، سنگ نیست، تا آخر ماهیاتی که موجودند و مباین با انسانه. خب این عرضم به خدمت شما. بله فرع ششم تمام شد. به
فرع ششم با پنجم فرقش چی میشه؟
با پنجم
در واقع ماهیت
نه، پنجم اقسام موجود رو. ما دو قسم موجود داریم، دو قسم موجود داریم، یک موجود به ذات، یک موجود بالعرض. اما اینجا چی میگه در فرع ششم؟ بله نه بله، هر کدوم از یک زاویه ای داره در عینی که فرع است و نتیجه است. بله در عینی که فرع و نتیجه است، هر کدوم از یک زاویه ای میاد ازم خدمت شما. بله رابطه ماهیت وجود و بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت رو هی روشن‌تر میکنه، هی دقیق‌تر میشه. یعنی وقتی اون که به طور طبیعی اینجوریه که وقتی شما به لوازم و نتایج یه مطلبی توجه بکنی، اون مطلب رو بهتر حقیقتش رو درک میکنی که خب این اصالت الوجود چی میخواد بگه.
میشه پنجی اینجور گفتش که بیشتر رو حیث اتحاد وجود و ماهیت تمرکز داره، شیش بیشتر رو حیث تغایرش میتونه.
نه اون دیگه بالاخره اقسام موجود رو میگفتی که در سایه اصالت الوجود شما چند قسم موجود دارید؟ موجود به ذات، موجود بالعرض. حالا موجود بالعرض یعنی چی؟ موجود بالعرض یعنی چی؟ یعنی یه نحوه وجودی که عرضم به خدمت شما در سایه وجود ماهیت موجود میشه بدون اینکه تکثر و تعددی پیش بیاد. خب اما فرع هفتم فرع بسیار مهمی هست ارزم به خدمت شما، بحث نفس الامر که اینجا در کتاب ارزم به خدمت شما در کتاب نهایی به عنوان فروع و نتایج اصالت الوجود مطرحه و در بدایی فصل مستقلی تشکیل داده. خب بحث
تشکیل
بله اونجا بعد از تشکیک و اینها یک فصلی بود به نام نفس الامر. خب این نفس الامر چی میخواد بگردم به خدمت شما؟ دو تلقی درباره نفس الامر ما داریم. یک تلقی هست تا قبل از خواجه هست که نفس الامر رو به یک نحو مطلق میفهمیدن و نفس الامر معادل همون واقع بوده. یعنی میگفتن نفس الام یعنی واقع، حالا هر واقعیتی، واقعیت ذهنی باشه، واقعیت خارجی باشه، هر گونه واقعیتی اسمش نفس الام بود. ولی در بعد از خواجه یا در همون زمان خواجه یه تلقی شد، انگار نفس العم یه چیزیست عرضم به خدمت شما بگیم نه، یه حالت اخصی داره. اگه یادتون باشه بودن تو تعابیر حوز مثلا حوزویم داشتیم، یه وقت میگن آقا این مطلب یا در واقع هست یا نفس العم، اینجوری تعبیر میشه، این مطلب در واقع یا نفس العم. یعنی چی؟ یعنی انگار که یه سری حقایق در واقع هست، یه سری حقایق در نفس العم هست. که خب چرا اینجوری تعبیر می شده؟ چه مسئله ای بوده که خب حالا همون مسئله نردم به خدمت، یک سری قضایایی مثل اونگونه و قضایای دیگری که حالا ما اضافه می کنیم، ولی فضای نفس العم ارزم به خدمت شما ابتدا یک فضای عام می بوده.
نفس العم به این معنا رو مثلا ابن سینا نداره تو منطقش و فلسفش؟
نه، نداره که ابن سینا و فضایش اینه که نفس العم عامه، یعنی در بحث واقعی به مطلق تمام واقعیت ها رو شامل می شده. این دیگه بعد از ابو علی شکل گرفت. خب حالا نفس العم اصلا چیه؟ در مورد چی بحث میکنید؟ به قول معروف سرکی رو ما میتراشیم، چی میخواد بگه بحث نفس؟ بحث نفس العم گره خورده با صدق گزارها و قضایا و در حقیقت صدق علوم ما. ما میگیم علوممون صادق است، علوممون حقیقته. خب این یعنی چی؟ به چه معنا حقیقت؟ اینجا خب تو فضای معرفت شناسی نظرهای گوناگونی هست. خب یک نظر میگن نظر مبناگراییه. مبناگرایان چی میگن؟ میگن اگر این علم من صادقه، به خاطر اینی که با واقعیت منطبقه، حقیقت بودن و صادق بودن این علم من از این جهته که این علم من مطابق هست با یک واقعیتی. این علم من از یه چیزی حکایت میکنه، اون واقعش، اون محکیش با اون مطابقت دارد. عرضم به خدمت شما از اون جهت به این علم ما میگیم حقیقت، و اگر مطابقت نداشته باشه میگیم خطا. که اون وقت اینو میگن در چه فضایی مطرح میشه؟ خب وقتی شما حقیقت مطابقت میزنید، یعنی یه دوئیتی باید باشه، لذا میبرن بحث توی فضای علم حصولی. که در فضای علم حصولی، سلام علیکم، در فضای علم حصولی یک تصویری از واقعیت در ذهن من هست، یک مفهومی از واقعیت در ذهن من هست، بعد من میخوام چیکار بکنم؟ این را با اون با یک واقعیتی بسنجم. یک مفهومی در ذهن من هست، در ازای او یک واقعیتی هست، این رو من با اون میسنجم. اگه مطابقه با اون بود میگم این صادقه، این حقیقته. اگه مطابق با اون نبود خطاه. اما در فضای علم حضوری که نفس واقعیت برای من حاصله، دیگه اونجا تطابق معنا نداره، خطا معنا نداره. اونجا به تعبیری خود نفس العم پیش من هست، که خود واقع پیش من هست، دیگه اونجا بحث تطابق معنا نداره. ولی تو فضای این فضای مبناگروی این هست که صدقه قضایا، حقانیت علوم ما گره خورده با بحث تطابق و نفس الامر و واقع. اما خب مبانی دیگری مثلا تو فضای غربی هست، مثلا بحث انسجام گروی هست، بحث عمل گرایی هست.
انسجام که تو معرفت چی
نسیم میگه؟ بله، اون انسجام از انسجام خاص که باید در جای خودش مثلا بحث بشه منظورشون چیه هست. انسجام تو فضای غرب که میگن حالا این به معنا بشه، آیا اصلا معنا داره نداره، اونا خب صغرت انسجام میکنن. یا مثلا عملگرایی، پراگماتیسم، اونا میگن که مثلا گزاره ای حقیقت دارد که در مقام عمل برای ما فایده داشته باشه، نتیجه باشه. حتی یک گزاره ای رو ما عملا در فضاهای مختلف و متعدد میبینیم که فایده داشته، نتیجه داشته، ما این رو میگیم صادقه. ولی خب تو فضای معرفت شناسی اسلامی که ما مبنای همون مبناگروی رو قبول داریم و صدق و حقانیت علوممون رو به مطابقتش با واقع میدونیم، اینجا بحث گره خورده با واقع و نفس و الامر، که خب ما اون واقع و نفس و الامر رو بشناسیم که این که ما قضایامون رو میخواییم به اون تطبیق بدیم، داریم اون رو میخواییم بشناسیم، که خب اون از دو بحث، بحث‌های مختلفی داره. بحث نفس و الامر یک بحث‌های معرفت شناسی داره. خب من مثلا میخوام این گزاره ذهنیم و این علم اصولیم رو میخوام ببینم آیا منطبق با نفس الامر هست یا نیست. خب از کجا من بفهمم این انطباق رو، این مطابقت رو از کجا من میفهمم، به چه نحوی میفهمم، از چرا؟ این میشه بحث معرفت شناسی، راه های این که من بفهمم این مطابقت رو که این گزاره ذهنی من، این علم حصولی من ازم به خدمت شما، این مطابق با واقع است، این من باید بفهمم. این میشه بحث معرفت شناسی. اما بحث هستی شناسی نسبت به این نفس الامر میشه کرد که این نفس الامر چه حقیقتی دارد، چه واقعیتی دارد. شما مثلا اصالت الوجود، الان میخوام ارتباطش بده علامه با بحث اصالت الوجود، که شما که اصالت الوجودی هستید چه تفسیر هستی شناسی از این نفس الامر میکنید. این بحث رو علامه میخواد مطرح کنه. اما اون فضایی که من عرض کردم، این الان فضایی که من مثلا الان گفتم، این فضا میشه نفس الامر، یه چیز عام، یه چیز عام و گسترده نسبت به همه واقع. اما حالا اون فضای دوم را که نفس الامر انگار در برابر واقع هست، میگیم این شما میگید مثلا حالا شما مقداری که قبلا خوندید و اینها، میگید چی؟ میگید نمیدونم قضایای حقیقیه، اونها نفس الامر حقیقتشون تو نفس الامره. خب ببینید، خب ما چند دسته گزاره داریم که نسبت به بعضی هاش خیلی راحت ما میتونیم نفس الامر و واقعیتش رو تشخیص بدیم که چیه. مثل قضایای خارجیه، مثل میگه خب انسان موجود است، خب انسان مومن
آن پس شد مطابق و محکی،
بله اون مطلق مطابق حالا بخواد هر چی باشه. خب اون وقت ببینید، من داشتم اون حالا قسمت فضای اون دوم رو میخواستم توضیح بدم. ببینید یک سری قضایایی ما داریم، این قضایا واقعیتش، اون واقعیتی که بخواد این با اون منطبق باشه خیلی روشنه، اون قضایای خارجی هست. مثل که شما میگید انسان موجود است، خب انسان موجود است مشخصه دیگه، در خارج از ذهن من تو واقعیت انسانی هست، تحقق داره، واقعیت داره، این گزاره انسان موجود است بر اون تطبیق میکنه. واقعش کجاست؟ نفس الامرش کجاست؟ حالا واقع بگیم، واقعیتش کجاست که میخوای این گزاره رو اون تطبیق بده خارج از ذهن. یه سری گزاره ها داریم باز واقعیتشون در ذهن، اسم انسان کلیه، انسان کلیه، این عرضم به خدمتتون، این تو خارج که ما کلی نداریم، تو خارج هر تو خارج هر چی داریم جزئی است. پس این که میگید کلیه در کجا هست؟ واقعیت این تو ذهنه. پس انسان کلیون توی ذهن واقعیتش، یعنی تو ذهن ما یک انسانی داریم که میبینیم این ویژگی دارد که قابل صدق بر کثیرینه، پس میگیم این الانسان کلیون پس برای این واقعیت صدق میکنه، بس صادق است و حقیقته. ولی یه سری گزاره ها رو اینا درش مونده بودن، گزاره های صادق، گزاره هایی که نمیتونن بگن اینا کاذبن، صادقن. از اون طرف نه در فضای خارج اینها رو حق واقعیت چون میدیدن، نه در فضای ذهن اینا رو چکار میکردن؟ و اینا رو تعبیر کردن به که اینا واقعیتشون نفس الامره. اون مثال های چیه؟ یکی مثلا بحث اعدام، مثلا شما میگید چی؟ میگید معدوم المطلق لا یخبر عنه. خب این معدوم المطلق کجاست واقعیتش؟ این گزاره گزاره صادقیه، معدوم مطلق خبر ازش داده نمیشه، یه گزاره صادقه، گزاره کاذبی نیست. شریک الباری ممتنع، اجتماع نقیزه ممتنع، خب اینها یه گزارایی است که همشون صادقن، اون اجتماع نقیضه مبنا و پشتبانه همه علومه، نمیتونه که صادق نباشه، اون یقینا صادق حقیق. خب این اجتماع نقیضه واقعیتش کجاست؟ بر چی تطبیق میکنه؟ یا عدم تعبیری مثالی که مثلا علامه مثلا زده عدم علتون لعدم المعلول، خب این واقعیتش کجاست؟ این گونه موارد اینا واقعیتشون ارزم به خدمت شما کجا ما این واقعیتشو ببینیم؟ نه در ذهن میتونیم بگیم، اینا هم بخواهم بگیم ذهنی هم اینا گزاره ذهنی نیستن، اینا دارن از واقع خبر، از خارج از ذهن دارن خبر میدن. اجتماع نقیزه محال است، شریک الباری ممتنه، اون دارن از خارج از ذهن خبر میدن، اینا رو که نمیتونید شما ذهنی بکنید. لذا اینها رو، اینا یه دسته از گزاره هایی هست که اینا نه اصلا اینا دارن خبر از خارج از ذهن میدن. اما شما اجتماع نقیزه ممتنعه، شریک الباری ممتنعه، این ناظر به ذهنه یا ناظر به خارجه؟ ناظر به خارج. بخواد بگه شریک الباری در خارج از ذهن تحقق نداره، تو ذهن که نمیخواد بگه، در واقع
در خارج هم محکی نداره.
خب وقت در خارج ما میگه محکی نداره، اینا از طرفی گزارش میدن از خارج، پس نمیتونید شما واقعیتش رو تو ذهن جستجو بکنید. و از اون طرف تو خارج که شریک الباری نیست، تو خارج که اجتماع نقیزه نیستن، نمیتونن نقیزه با هم جمع بشن، تو خارج که عدمی نیست، اینا رو چیکار بکنه؟ واقع اینا چیه؟ نفس الامر اینا چیه؟ یا مثلا عرضم به خدمت شما معقولات ثانیه فلسفی. خب معقولات ثانیه فلسفی اینها رو با اون ذهنیت هایی که بوده، خب یک ذهنیتی این بوده که این مثلا مثل شیخ اشراق، مثل خود خواجه، خواجه هم نظرش همین بوده، مثل شیخ اشراق معتقد بوده. یعنی چی؟ یعنی معقولات ثانیه فلسفی رو برایش واقعیت قائل نبوده. خب واقعیت قائل نبوده، پس اینا چیه؟ میگیم این ماجیک واحده، این صادقه یا کاذبه؟ صادق یا کاذب؟ و این ماجیک واحده داره گزارش ذهنی میده، از ذهن من و شما گزارش میده که تو ذهن من ماجیک واحده، تو خارج این واقعیت چی میشه؟ این حقیقت چی؟ خب اینا که گفتن اینها تو خارج اصلا تحققی ندارن، واقعیتی ندارن، ما وحدت نداریم تو خارج، مثل شیخ اشراق، مثل خواجه، واقعیت نداره خارجی. اینها رو چجور تفسیر بکنیم؟ اینها رو چجور تفسیر بکنیم؟ اینا واقعیتش چیه؟ حقیقتش چیه؟ الان به خدمتش. لذا اینا مثلا در مورد اینا تعبیر چی شد؟ اینا واقعشون نفس الامره. حالا اون نفس الامر چیه؟ دیگه باز خودشون تفسیرهای متعددی دارن که مثلا خود علامه میاد مثلا میاد از آن خدمت ما بیان میکنه، اونا رو رد میکنه. مثلا اینا واقعشون عقل فعاله اونجا هست. خب بعد علامه مشکلاتی میگن، توجه دارید؟ اینا تو خارج نیستن واقعیتشون، نفس الامرشون. لذا اینا تو کجا هست؟ مثلا تو عقل اول، یا بعضی گفتن علم الهی. خب اینا مثلا اونجوری آمدن خواستن مطابقی برای اینا درست بکنن، اینا رو صادق بکنن. حالا علامه میخواد بفرماید اگر ما اصالت الوجود شدیم، با نگاه اصالت الوجودی چه تفسیری ما از نفس و عم داره؟ نفس و عم را چه میاد؟ بله؟ بله نفس، نه اینجا نفس و عم رو میاد گسترده معنا میکنه به طوری که تمام فضاها را پوشش میده، هم برای همه گزاره ها، همه قضایی ها. حالا چه قضایی های وجودی باشه، مثلا شما میگید وجود، الوجود و سابق الوحده، چه گزاره های ماهوی باشد، مثل اینکه میگه الانسان موجود، چه گزاره های عدمی باشه، مثل اینکه میگه شریک الباری ممتنع، چه معقولات ثانی منطقی، چه معقولات ثانی. میاد علامه با نگاه اصالت وجودی یه تفسیری، یه تحلیلی از نفس الامر میکنه، همه اینها رو پوشش میده. ولی خب ابتداعا همون نگاه خاص رو علامه توی بیانشون و تو کلامشون هست، تا اینکه بخوان به نظریه خودشون برسن، اول اون نظریه رو مطرح میکنن، عرضم به خدمت شما، بعد به نظر خودشون میرسن.
حالا به تبع صدراس یا حرف علامه
اینجا عرضم به خدمت شما، اصلا شاید این یکی از ابتکارات علامه باشه، شاید اصلا ما در یک کتاب فلسفی نداشته باشیم که به طور مطلق بیاد به نفس الامر این گونه پرداخته باشه. توجه دارید مثلا تو بدایه مخصوصا یه فصل عنوان جمعه نفس، ولی خب اینا که گفتم سخنان پراکنده بوده، نفس الامر ریشه ای داره تا ارسطو، ریشه یک بحث دامنه داری، ولی بخواد مثلا خب خود کلن بحثای اون زمان اصلا بحثا بعدا منقح نبوده دیگه، که مثلا منقح باشه، منظم باشه، فست جدا کنه، یک ترتیب نظام منطقی بین بحثا نبوده. حالا یه این مقداری امروز که میرسیم متنو بخونیم تا بعد به نظر خود علامه برسیم. و سابعا ان ثبوت کل شیئن حی نحو من ثبوت فرز انما هو لوجود هناک خارجی یفرد العدم لذاته. این الان همون نگاه اصالت وجودی است که اگر شما اصالت را به وجود میدونی، خب یک واقعیت داره خود وجود، یک واقعیت داره خود وجود، دیگه غیر از اون هر واقعیتی رو شما بخوایی سخن ازش بگید به عنوان واقعیت گزاره‌ها، اونا همه به واسطه همون وجوده. در حقیقت اینجا اون لب مطلب که بخوایم از اثارات الوجود نتیجه بگیریم، بعد اینو علامه قشنگ خرد و ریز وارد میشن و انهای این وجود رو روشن میکنن، اینه که شما اگه اثارات الوجودی شدی، نفس الام از نگاه شما چیه؟ اون چیزی که در مرکز این نفس الام، در مرکز این واقع اون فضای واقع و نفس الام وجود، خود وجوده و اون اساس نفس الامر شما رو وجود تشکیل میده، سائر تحققها، سائر ثبوتها و واقعیتهایی که دارید همه به واسطه اون وجوده. یعنی اگر شما برای ماهیت نفس الامر قائل بشی، به واسطه اون وجوده، در سایه اون وجود. برای معقولات ثانیه فلسفی واقعیت قائل بشی، در سایه وجوده، چون شما اصالت با وجود یک اصیل ما بیشتر نداریم، اون وجوده. پس وجود ارزم بخیر میشه مرکز این نفس الامر، بقیه واقعیت ها به واسطه او تحقق دارن و واقعیت دارن و به این نحو اون فضای نفس الامر شکل میگیره، که در مرکز نفس الامر وجوده، سایر واقعیت ها در سایه وجود تحقق دارن و واقعیت دارن. این نتیجه است که شما از اثرات الوجود میگیرید، کمان که اگه شما اثرات الماهوی میشدید، مرکز نفس الامر شما چه بود؟ ماهیت بود. علی الان که شدید اثرات الوجودی، مرکز این نفس الامر، اون نقطه ثقل این نفس الامر وجوده و هر واقعیتی که شما بخواید لحاظ بکنید به عنوان نفس الامر، به عنوان مطابق قضایا گزاراها، اون چیه؟ اون در سایه وجود هست، به واسطه وجود هست. لذا میفرمایید ان ثبوت کل شیء ای نحو من ثبوت فرض، ثبوت هر چیزی، حالا هر نحو از ثبوتی که شما فرض بکنید، ان نما هو لوجود هناک خارجی، اون ثبوت به خاطر وجودی است که در اون واقع هست، وجود خارجی که یترد العدم لذاته، ترد عدم میکند به حسب ذاته، به حسب ذاتش. خب حالا اینجا بین علامه چه تعبیر کرده؟ ولی تصدیقات نفس الامریه، برای تصدیقات نفس الانبیا. حالا چرا میگن تصدیقات؟ این یک بحثی هست در فضای معرفت شناسی، آیا درباره تصورها بحث صدق، بحث مطابقت، بحث حقیقت و خطا معنا داره؟ در مورد تصورات. خب یک نظریه اینه که نه، تصورات در موردشون اصلا صدق و مطابقت و خطا و حقیقت معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون میگن که این تصورهای ما نسبت به واقعیت قضاوتی ندارن، حکمی نمی کنن. ما میخوایم خطا و اشتباه رو در مورد چی بسنج؟ من بعضا اینجوری مثال میذارم، میگم تصدیقات مثل ان تصدیق که میگیم مثلا زید ایستاده است، این تصدیق مثل یک انسان است که داره حرف میزنه. انسانی که حرف میزنه شما میتونید در موردش قضاوت بکنید که این صادقه یا کاذبه، راست میگه یا دروغ میگه. اما انسانی که ساکته شما نمیتونه بگی صادقه، نمیتونه بگی کاذبه، نمیتونه بگی راستگوست، نمیتونه. حالا تصور این حیوان ناطق ازم به خدمت شما، یه تصور تصویری من از این انسان تو ذهن خودم دارم. خب این نسبت به انسان حرفی نمیزنه، سخنی نمیزنه، قضاوتی نمیکنه. لذا نمیتونیم بگیم خطا و حقیقت. لذا اینجا فضای نفس الام، فضای مطابقت، این رو میبرن تو فضای توی بحث تصدیقات. لذا میفهم فل تصدیقات نفس الامریه، برای تصدیقات نفس الامریه. حالا تصدیقات نفس الامریه چیه؟ این میشه همون فضای خاصی که عرض کردم، نه اون فضایی که نفس الام عام بود همه چیز رو در بر میگیره. حتی مثلا این زیدی که اینجا ایستاده است ما به همین هم میگفتیم نفس الام، ولی الان توی فضای دوم این زیدی که دیگه تو خارجه ما به این نمیگیم نفس الام. نفس الام به چی میگیم؟ این در برابر اون حقایق خارجی و اون حقایق ذهنی، یک سری چیزهایی که گزاره‌هایی که نه در خارج واقعیت ما براشون میاریم نه در ذهن. فل تصدیقات نفس الامریه التي لا مطابق لها فی خارج ولا فی ذهن مطابق ثابت نحو من الثبوت تبعی به تبع الموجودات الحقیقیه. برای تصدیقات نفس الامریه، تصدیقات نفس الامریه چیه؟ اون تصدیقاتی است که مطابقی برای اونها نیست، نه در خارج نه در ذهن. شریک الباری ممتنه، نه تو خارج نه تو ذهن، برای اینا مطابقی است، اون مطابق هم ثابت هست. نحوی از ثبوت تبعی به تبع اون موجودات حقیقیه، یعنی برای اینها یک واقعیتی هست به تبع وجود، به تبع وجود. گفتیم دیگه مرکز نفس الام میشه وجود دیگه، هر واقعیتی شما بخواهی لحاظ بکنید او واقعیت در سایه وجوده، به تبع وجوده. نحو من الثبوت تبعی به تبع الموجودات حقیقیه. خب
الان برای طرح مسئله نفس الام نباید قاعده فرعیت و مقدمه بگیم؟
چرا قاعده فرعیت چه ارتباطی داره؟
قاعده فرعیت میخواد بیان بگه ثبوت شایلش های فرع و ثبوت، ما تو قضای مختلف محتاج ثبوت موضوع هستیم. حالا برامون سوال میشه
بله
که این موضوعات کجا ثابتن؟
نه بحث
اینجا ثابتن که این حکم پذیرفتن در خارج ثابتن که این موضوع یا در خارج ندارن. مثلا این شریک الباری رو میگیم ذهنی نیست.
بله مثلا به جای فراتر از بحث موضوع، بحث این که یه گزاره شما دارید، خب یک گزاره داره، این گزاره رو صادق میدونی، وقتی صادق میدونی یعنی تمام اون جهاته که در صدق لازم هست رو داره. اما خب صادق میدونی صدق هم شما اینجوری تعریف میکنی، صدق بگید مطابقت این گزاره این قضیه با واقع، واقع چیست به ما نشون بده. یعنی فقط بحث موضوع نیست، بحث این خود گزاره، خود این گزاره به تمامه هست. این گزاره، این تصدیق شما، این علم حصولی شما، این که میگید زید ایستاده است، این که میگید انسان موجود است، این که میگید شریک الباری ممتنه، اینا یه تصدیقاتی هستن که الحقه، ما فرض میگیریم اینا حقه. خب اینها حق بودنشون، صدق بودنشون به چیه؟ به مطابقت با واقع هست. خب واقع اینا چیه؟ با نشون بده.
یعنی مجموعه این موضوع محمول کن
کل گزاره، این کل گزاره رو صادق شما میدونید، توجه دارید؟ کل گزاره رو شما صادق میدونید، این صدقش هم اینجوری تعریف میکنید، میگه صدق این گزاره به چیز؟ به مطابقت این با خ... خارج با واقعش، با واقعش، واقعش چیه؟ و توضیح ذلک ان من التصدیقات الحق ما له مطابق فی الخارج نحو الانسان موجودون و الانسان کاتبون. توضیحش اینه که برخی از تصدیقات حق برای اونا هست مطابقی در خارج از ذه، مثل چی؟ انسان موجوده است، انسان کاتبه، اینا که واقعیتش خیلی روشن تو خارج هست، اینا بحثی نداره. و منها ما له مطابقون فی الذهن، برخی از این تصدیقات حق هم برایشون مطابقی هست تو فضای ذهن، نحو الانسان نوعون و الحیوان جنسون. انسان نوعه، حیوان جنسه، خب نوع و جنس جزء مفاهیم کلی هستن، پس انسانی که تو ذهن نوعه، حیوانی که تو ذهن جنسه. خب این اینم روشنه، مطابق اینم روشنه، کجاست؟ توی ذهنه. اما و منها ما لا مطابقه، ما له مطابقون یطابقه. و برخی از این تصدیقات حقه ما له مطابقون یطابقه، مطابقی براش نیست که با اون مطابقت بکنه.
مطابقت داره.
بله بله ببخشید من اشتباه معنا کردم. و منها ما له مطابقون یطابقه. بله. و برخی از این تصدیقات برای او هست یک مطابقی که با او مطابقت میکنه. بله بله. پس اینجا من مار نافی معنا کردم، این اشتباه بود. و منها ما له مطابقون یطابقه، برخی از اون تصدیقات حقه، اینها عرضم به خدمت شما، مطابقی که با اون مطابقت بکنه دارن، لکنه غیر موجود فی الخارج ولا فی الذهن، ولی این مطابق در خارج، نه در خارج و در ذهن موجود نیست. کما فی قولنا عدم العله علت لعدم المعلول. خب عدم علت، علت برای عدم معلوله، این یک تصدیق حقه ای هست، ولی خب مطابقش کجاست؟ نه تو خارج نه تو ذهن. تو خارج که ما اینا تو ذهن نیست، چرا؟ چون گزارش از خارج میده. تو خارج نیست، چون عدم تو خارج ما نداریم. العدم و باطل و ذات، عدم باطل و ذاته. خب عدم باطل و ذاته، واقعیتش کجاست؟ تو ذهن، این که در داره از خارج گزارش میده، تو خارج عدم که تو خارج نداریم. ازل عدم لا تحقق له فی خارج ولا فی ذهن، چون که عدم هیچ تحققی براش نیست، نه در خارج نه در ذهن. ولا لأحکامی و آثاری، و حتی اون احکام آثارش هم نه در خارج هست نه در ذهن. ولا تحقق، اون عطف بر اون لهو هست، لا تحقق لأون عدم ولا تحقق لأحکام عدم و آثارش، نه در خارج نه در ذهن. و هذا النوع من القضايا تعتبر و بله مطاب، از شما چی داره؟
هیچی
نداره. مطابقتن به نفس الام، اینجوریه دیگه،
مطابقت
دوها. من میخواستم دنبال همین تعبیری میگشتم. و هذا النوع من القضايا تعتبر مطابقته، اگه باشه لنفس الام، یا تعتبر مطابقتا لحاظ میشه خود این قضايا. کتابا اینجوری هست، این نوع از قضايا اینا تعتبر یا تعتبر لحاظ میشوند، این قضايا مطابق با نفس الام، یعنی در مورد اینها نفس الام رو مطرح میکنن. پس ببینید اینجا الان اون فضای خاصه که نفس الامر فقط در مورد این گونه قضایایی داره معنا می کند که نه در ذهن واقعیت دارن و نه در خارج. خب حالا تا همینجا دیگه انشاءالله ما بقیش برای شنبه. و صلی الله علی محمد.